أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولا سيما بقية الله أرواحنا فداه واللعن على أعداء الله. در مدت نسبتاً طولانی به فضل الهی در محضر شما از مواعظ آسمانی قرآنی در ارتباط با بعد رحمانی وجود نازنین صاحب ثم دنا فتدلا بهره گرفتیم. جلوه های صفات جمالیه حضرت حق در وجود اشرف خلائقش که عبارت بود از عفو و استغفار برای متخلفین و گناهکارا و جذب اونها، شخصیت دادن به اونها یا لینت و ملایمت با قشرهای مخالف موافق و توده های مردم که اینها پراکنده نشن، جاذبه لازم برای ایجاد یک جامعه متحد و یا بود عواطف سرشاری که جوشش رحمت حق نسبت به بندگانش هست. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. و آیاتی از این دست، جلوه های مظهریت صفات جمال خدا بود. بخشی از آیات هم ناظر به ارتباط پیغمبر با خود خدا بود. قم اللیل الا قلیلا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یا بود مرتبه رسول الله که بالاترین مراتب که هیچ بنده ای به اونجا راه پیدا نمی کنه، پیغمبر فاصله با خدا نداشت. اینا همه مظاهر جمال بود. در برخی از آیات جلال و جمال با عنوان دو بال تربیتی پیغمبر خدا مطرح شده، از جمله در سوره مبارکه فتح که فرمود محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء و بینهم، هم شدت برخورد نبی مکرم اسلام رو با افرادی که مستحق عذابند، موانع هدایت بشرند، اونها پیغمبر اشد هست، رهبر اشد هست، ولی نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیمه. بعدم باز در ذیل آیه مبارکه اون بود و عبودیت جذبه های حبی که بنده با خدا داره با رهبری پیغمبر تراهم رکعن سجدا، نه با اینکه هم اهل جنگن هم اهل زندگی مسالمت آمیزن هم اهل قهرن هم اهل مهرن، معذالک وضع زندگیشون نشون میده که اینا همیشه حالتشون حالت راکعینه، حالت ساجدین. اهل سجده زندگیشون چجوره؟ اهل رکوع زندگیشون چجوره؟ اینا یه نوری دارن، یک حالت و جلوه ای دارن که در همه حالات معلومه که اینا اهل رکوع و سجودن. در این فصل بود مظهریت جلال، محزن مظهریت جلال مطرحه که یک آیه در سوره مبارکه توبه و نظیر اون این اون در سوره مبارکه تحریم آمده که خداوند متعال جلال خودش رو از پیغمبر میخواد که به ظهور برسونه. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. در اینجا دیگه هیچ خبری از عفو استغفار و مشورت و اعراض و مدارا و هیچ خبری از این حرفا نیست. خیلی خدای متعال پیغمبرش رو در یک مسیر یک طرفه قرار داده، میگه این مسیر رو باید طی کنی. و اون اینه که با کفار و با منافقین جهاد کن. جاهد الکفار و المنافقین، ولی جهادت باید خیلی مشخص باشه که مظهر غضب خدا نقمت پروردگار عالمه، تو در این جبهه شمشیر خدایی، چشمه رحمت نمی جوشه، اینجا باید اینا زقوم به خوردشون داد و هیچ نوع لینتی، خفض جناحی، عفی، همراهی نباید با اینها داشته باشی. جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. کفار و منافقین رو در مقابل پیغمبر و پیروان پیغمبر قرار داده، همه را هم دستور داده با یک چوب همه را برانند. کفار و منافقین با اینا مبارزه کن، با اینا برخورد کن، ولی در این جهادی که و برای کفار و منافقین اعمال میکنی، باید غلظت را اینها بچشند، باید سرسختی رو، خشونت رو و صلابت رو و غضب رو باید اینا بچشند. جای ارفاق نیست، جای کوتاه آمدن نیست، جای غلظت است در برابر لینت، جای غضب است در برابر رحمت. بغلوز علیه، این مال دنیاشونه. اینا اگر سر سوزنی احتمال نجات اخرویشون بود، به تو اینجور دستوری رو نمیدادیم. خدا اینقدر به بندگانش مهربانه که در حدیث داره آخر من یشفع فهو ارحم الراحمین. شفاعت نبی مکرم اسلام فراگیره، همه عوالم سر سفره شفاعت پیغمبر نجات پیدا میکنن بدون استثناء، حتی انبیا نجاتشون با شفاعت پیغمبر. ولی عده اینقدر وضعشون خرابه، با وسعت سفره شفاعت خاتمیه پیامبر اعظم که ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، اونها استحقاق این شفاعت رو پیدا نمی کنند. اما خدا خودش از اونها شفاعت میکنه. آخر من یشفع فهو ارحم الراحمین. این آیه ناظر به کسانی است که اینا هیچ نوع شفاعتی بهشون نمیرسه، دستشون از همه رحمت ها و جلوه های عفو خدا کوتاه شده و راهشون تنها رسیدن به عذاب الهی است. دو چیز رو خدا مطرح فرموده، یکی مأوای اینها جهنمه، جای دیگه ندارند اینا. دوم بئس المصیر، نشون میده که اینا حطب جهنم شدن. دیگه در سیرورتی که براشون پیش بود می شدن، اون صورت اخیرشون که فعلیت اینها رو در عالم مشخص میکنه، این آتش جهنمه. کسی خودش آتش بشه، آتش خودش رو نمی سوزونه، ولی اینا نوع آتشی هستن که خودشون رو می سوزونن. مثل حیوانیت، در این عالم هیچ حیوانی از حیوان بودنش رنج نمیبره، ولی آدمی که حیوان شده، این خودش جزو عذابهای الهیه، به صورت بوزینه، به صورت اژدها، به صورت مورچه روز قیامت گرفتار میشه. این انواع عذابهایی است که برای جهنمی ها تصویر شده در روایات، در روایت معراج و سایر روایات در زیل آیاتی مثل فتحتون افواجا یا در سوره مبارکه زلزال یا مهدن یستر و ناز اشتاتن. اینا صور قبیحهی براشون هست که اگر در دنیا به صورت یک حیوان که صورتش صورت حیوانیه، از حیوانیتش نه رنج میبره نه قبطه میخوره به فلان حیوان یا به بشر که چرا من اون نیستم، ولی اونجا نه، اونجا این عذاب رنج میبره. این آتش سوزن همینجوره، این سیرورتش، این تحول وجودی که پیدا کرد، نهایتاً سر از اونجا در آورد که خودش خودش رو می سوزونه. و بئس المصیر. در مورد نحوه جهاد با کفار و منافقین، مرحوم علامه طباطبایی از ابتدا معنای لغوی جهاد رو معیار گرفتند. جهاد یعنی بذل وسع برای تأمین غرضی، و شاهدم میارن برای این جهت که همیشه کاربرد جهاد جنگ نیست، بلکه بذل طاقت. انسان با همه نیرو برای رسیدن به مقامی مقصدی حرکت میکنه و هر آنچه دارد به کار میگیره. این مجاهده و این کارش کار جهادی است. میفرمایند خدا فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که در اونجا هیچ مسئله از جنگ و مبارزه نیست، ولی کسانی که عاشقانه من حرم الی حرم، از حرم خارج نمیشن، جهاد فینا دارن. اینها رو خدای متعال هم جذبشون میکنه، خودش میبره. اینا نیستن که میرن، بلکه خداست که اینا رو میبره. در ارتباط با کفار، اون طاقت و نیرو و انرژی و امکاناتی رو که وجود نازنین پیامبر اعظم یا جبهه توحید داره، آخرینش جنگ، برخورد قهرآمیز با این هاست. وگرنه جهاد با کفار جهاد لسانی بوده، ظهور معجزات بوده، و اونچه که یک آدم غیر لجوج سالم رو که فطرتش معکوس نشده میشه به راه بیاره، وجود نازنین پیغمبر اکرم در مورد همه کفار و مشرکین این جهاد رو کردند. جهاد فرهنگی، جهاد اعجازی، جهاد سیاسی که تشکیل قدرت دادن، حکومت تشکیل دادن، خود این ابراز قدرت، برخورد از موضع قدرت سیاسی، تکلیف خیلی ها رو مشخص کرد که اگر پیغمبر به قدرت نرسیده بود، قشونی فراهم نکرده بود، حکومت مستقل زیر پرچم قرآن تشکیل نداده بود، خیلی ها مسلمون نمی شدن. ولی حکومت قدرت، قدرت خودش، حکومت خودش، نفسش تبلیغه و جهاده. وجود نازنین پیغمبر خدا جهاد اخلاقیشون، چه جهادی، انک لعلی خلق عظیم. هم جهاد لسانی داشتن، هم جهاد وحیانی، تلاوت قرآن. صوتشون چه جاذبه ای داشت، چه تبلیغی بود. تلاوت خود آیات قرآن بهترین نوع تبلیغ بود، بالاترین جاذبه رو داشت. تواضع پیغمبر، ادب پیغمبر، گذشت پیغمبر، ایثار پیغمبر، مدارای رسول الله، خستگی ناپذیر او، بی توقعی او، بی تکلفی او. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، بی موز خدمت میکرد، گره کار همه رو باز میکرد، و بنابراین موجود و ناظرین پیغمبر و خدا با همه وجود در جبهه بود و برای هدایت همه انسانها از هیچ تلاشی مضایقه نکرد، از هیچ کوششی دریغ نداشت. هر اون چی می شد برای نرم کردن دلها، برای تألیف قلوب، برای بیدار کردن فطرتها، برای زدودن غفلتها، برای یاد آوردن فراموش شده ها، همه اینا را پیغمبر خدا به کار بردند و مجاهده کردند، هم با کفار و هم با منافقین. و یکی از اقسام جهاد جنگ بود که آخر الدواء الکی. دکترهای قدیمی داروهایی رو که برای مریضشون تجویز میکردن، انواع داروها رو، جوشنده ها رو و گیاهان مختلف رو، وقتی هیچ دارویی دیگه مؤثر نبود آخرش داغ گذاشتن بود، آخر الدواء الکی. این برخورد قهرآمیز، اعمال و خشونت، همون آخر الدواء الکیه. پیغمبر با شمشیرش هم دعوت میکرد، شمشیر پیغمبرم رحمت بود، اونا برای خودشون غضب قرار دادن و الا باید با برق شمشیر پیغمبر اینا بیدار میشدن. مخصوصا معجزاتی رو که در جنگ ها اتفاق میافتاد و کفار به این لمس میکردن قدرت غیبی رو، دست خدا رو از آستینه پیغمبر و خدا بیرون می آمد تماشا می کردن، باید متنبه می شدن، دلشون نرم می شد و مطیع می شدن، ایمان می آوردن. ولی طبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی بصرهم غشاوه. اینا دیگه به جوری خراب شده بودن که امکان اصلاح درشون نبود. دلها بسته بود، هیچ نفوذی از بیرون وارد این جهنم درونی اینها نمی شد. یعنی قابلیت نداشت. و یعنی فائل، از هیچ افاضه‌ای و فیضی دریغ نداشت و همه جور هم جلوه های رحمت الهی رو در نمایشگاه فطرت ها گذاشت، ولی چشم فطرت کور بود، گوش جانشون کر بود. صمٌ بُکمٌ عُمیٌ فهم لا یعقلون. خب این آخر الدواء برای کفار الکی بود، ولی منافق که تظاهر به اسلام میکنه ولی ایمان نداره. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. شما مسلمان هستید ولی مؤمن نیستید. برای این قشر که تظاهر به اسلام میکنن ولی باطنن ایمان ندارن، اینام باید مواظب توطئه هاشون باشی. در مورد کفار انواع مجاهدت ها را وجود نازنین پیغمبر خدا به کار بردن و برای تحول اینها، تزریق ایمان در وجود اینها، همه راه های ممکن رو اعمال کردن. بنابراین جهاد امنیتی داشتن، جهاد سیاسی داشتن، جهاد حکومتی داشتن، جهاد اعجازی داشتن و جهاد اخلاقی داشتن. همه مجاهدت ها را برای تحول اینها وجود نازنین پیغمبر خدا به کار بردن، ولی چون کفرشون رو نشون نمی دادن پس پرده نگه می داشتن، پیغمبر مأمور به جنگ قهرآمیز با اینها نبود. این بیان است که مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی اعلی الله مقامه و سلام الله علیه دارند و راه بی درد سری رو طی کردند. لکن مفسرین دیگر میگویند که برای پیغمبر خدا برخورد قهرآمیز با منافقین اتفاق نیفتاد، مأمور بود ولی هر جا پرده کنار می رفت اینها توطئه می کردن، با کفار دستشون توی کاسه بود، خب پیغمبر هم برخوردشون متناسب با اون بود، ولیکن پیش نیامد. ولی جهاد امنیتی رو پیغمبر داشت، مراقبت ها رو داشت، جهاد اخلاقی رو داشت، اما این جهاد با شمشیر و غلظت این به امیرالمومنین واگذار شد. بعضی از احکام اسلام در زمان رسول الله مصداق پیدا نکرده، ولی امامت استمرار رسالت، این احکام نساء النبی، این معامله که عایشه در جنگ جمل کرد، خب وجود و نازنین امیرالمومنین با اینا که با حضرت علی جنگ کردن، نه اسیر گرفت نه معامله، در زمان پیغمبر پیش نیامده بود، در زمان امیرالمومنین پیش آمد. حضرت هم با اینها جنگ کردند و تا اینها استماجت میکردند حضرت هم با شمشیر جوابشون میداد. من در جریان حضرت زهرا سلام الله علیها نکته ای رو گاهی به ذهنمون میومد، در مجالس هم گاهی عرض کردیم که پیغمبر با هیچ منافقی دست به یقه نشد. گاهی هم اینا کفر خودشون را حتی در زمان پیغمبر هم نشون دادن. خب در مسئله صلح حدیبیه این نامرد آمد رسماً اعتراض وقیحانه به پیغمبر کرد. در مسئله حج تمتع هم همین وقاحت را به خرج برد. خب این ارتداد روشنیه. آخرش هم که در بستر پیغمبر خدا چیزی گفت که نشون داد که این برای پیغمبر با عنوان مایند و عن الهوا هیچ حسابی باز نکرده. ان الرجل لیهجر، با ظاهرن چیزی بالاتر از این نیست، ولی وجود اون باره که پیغمبر خدا شخصا مأمور این نبود، بالاتر از مسئله ان الرجل لیهجر و همه به مالم ینالو بود. اینا قصد ترور پیغمبر رو در عقبه تبوک داشتن و همه مقدمات رو هم فراهم کردن، ولی جبرئیل از جانب خدا خبر داد، حذیفه هم در محضر رسول الله بود و اینا رو یک یک با اسم صدا زدن، اینا دیدن لو رفته، لذا پراکنده شدن، فرار کردن، ولی حذیفه اسم همشون رو میدونست. حالا در عددشون هم اختلافه، ولی همه رو میدونست. خب دیگه وقتی آمدن پیغمبر رو بکشن، یعنی دیگه جنگی بالاتر از این. ولی پیغمبر خدا مأموریت این رو نداشت. اما حضرت زهرا سلام الله علیها این وغلظ علیهم را نه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین گفتند که هذه ودیعت الله و ودیعت رسول در بستر رحلتشون، عروجشون، شهادتشون. فاحفظها و انت صانعها، امانت الهی است، به تو سپردم. ولی در محافظت این امانت کوتاهی نکن و انت صانعها، تو هم این کاری امینی، امانت داری میکنی. بعد فرمود و انفذ ما امرت که فاطمه. یه مأموریت ویژه و استثنایی است در جریان ولایت و امامت، تنها اینجاست، هیچ جای دیگه ما سراغ نداریم. امام همه جا امامه، ولی اینجا خدای متعال پیغمبرش رو مأمور کرد برای حفظ جان امیرالمؤمنین در جنگ نرم بود، فرماندهی با فاطمه باشه. وجود نازنین پیغمبر و خدا در بعض جنگ ها شرکت کردن، ولی فرماندهی رو به کسی واگذار میکنه. او رهبره ولی فرمان به دست بعضی از صحابه قرار میگیره. اینجا هم فرماندهی رو به حضرت زهرا سلام الله علیها دادند و بی بی عالم هم استیفا کرد. این مسئله غلظت با منافقین رو به معنی واقعی کلمه، حیاً و میتاً با اینها با غلظت برخورد کرد. هم تا زنده بود با اینها حرف نزد، اجازه دیدار خواستن اجازه نداد. وقتی امیرالمؤمنین اجازه داد و حضرت زهرا با نهایت انکسار که خیلی هم سخت بود، به حبیبت الله و حبیبت الرسول حضرت زهرا فرمودند اینا جلو منو گرفتن، محضور داشتن، اجازه دادم اینا بیان برای عیادتش. لسان لسان اعتذار بود، لسان لسان انکسار بود. بی بی عالم فرمودن البیت و بیتوک و الخرت و امتوک، طبق بعضی گزارش ها من همه جا آزادم، ولی برای ولیم، برای امامم، من خدمت گذارم. اختیار من و این خونه شمایید، اما همینقدر به شما عرض میکنم که من باید حرف نمیزد. و به قدری شدت عمل و خرج داد حضرت زهرا سلام الله علیها که اولی با گریه بلند شد رفت و دومی اولی رو تغییر کرد، سرزنش با اون وصیتش و اون نحوه دفنش، همه اینها وغلظ علیهم بود. این غلظتی رو که وجود نازنین پیغمبر و خدا مأمور بود در مورد اهل نفاق اعمال بکنه، در مرحله اجرا به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین واگذار شد. لذا هم مسئله غلظت صرف را حضرت زهرا سلام الله علیها اعمال کردند و هیچ کم نگذار، نهایت غلظت و شدت را بی بی عالم در اعلان کفر اینها به خرج داد و در اون محاجه و مناظره فرمودن من سوالاتی از تو دارم، به عنوان حرف زدن با اینا نبود، اینا را در چشم موحدان عالم اعلان کرد که اینا قابلیت این رو نداشتن که دختر پیغمبر با اینا هم کلام بشه، ولی حجت رو تمام کرد. این هم تأکید بر اون غلظت و شدتش بود. فرمود که یادتون هست در محضر پدرم بودید، من وارد شدم و پدرم با تمام قد جلو پای من بلند شد. و فرمود فاطمه تو بضاعت بدی من آزاها فقط آزادی و من آزادی فقط آزاد الله. اقرار ازشون گرفت در مقام یک بازجوی قدرتمند که یک متهم را با بازجویی داره سرفکنده میکنه، به اقرار ازش میگیره. از زهرای همچه حالتی داشت. بعد که اقرار ازشون گرفت دست آزردهش رو به آسمان بلند کرد و اظهار داشت، عرضه داشت به پروردگار متعال، خدای شاهد باش انا ما آزار. این عدم رضایت خودش رو، غضب خودش رو، و ماتت فاطمتو مغضبتن لشیخی. این رسالت مال پیغمبر بود ولی اجرایش مال حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین در جنگ جمل و نهروان و صفین بود که اینا همه مسلمان بودند ولی منافق بودند، و وقتی پرده را کنار زدند وجود نازنین امیرالمؤمنین هم با اینا هم جنگ کرد، هم غلظت نشون داد. این را من ندیدم در تفاصیل ولی به ذهن قاصر طلبگیم اینجور به نظر میرسه که این هم اجرا شده. این در مورد منافقین، جهاد و غلظت، این حکم تحقق پیدا کرده و اجرا شده است. امیدوارم خدا اخلاص بده و ما را هم جز مدافعین امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و جز عاملین به این آیه قرار بده که با کفار و با منافقین هم توفیق جهاد پیدا بکنیم و هم غلظت با اینها رو پیش بیاد و انشاءالله ذخیره آخرتمون و موجب تقربمون به حضرت حق جل و علا باشه.